الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در این بود که آیا مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر بعضی از مبانی بر مسائل دیگر هست یا نیست. مرحوم آخون فرمود که بعضی ها توهم کردن که مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر اینه که احکام متعلق به تبایع باشه، اما اگر احکام متعلق به افراد شد اونجا عده گفتن محل بحث نیست، عده گفتن اونجا دیگه لا محاله باید امتناعی بشویم. مرحوم آخون جواب داده است، فرموده که فرقی نیست که احکام متعلق به تبایع باشد یا به افراد. اگر احکام متعلق به افراد هم باشد جای اجتماع هست، ممکن است قائل به اجتماع بشود. چرا؟ چون مقصود از افراد که اینجا گفته می شود فرد خارجی نیست، تعلق احکام به خارج معقول نیست. خارج جای سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف. مقصود از فرد که میگویند متعلق احکام است، مقصود همون طبیعت است، منتها با خصوصیات، عوارض وجود طبیعت. قائلین به تعلق احکام به تبایع میگویند حکم به اون جامع تعلق گرفته است، به ذات صلات تعلق گرفته، طبیعی صلات. قائلین به تعلق احکام به افراد میگن نه، به افراد، نماز در این مکان، در این زمان، در این حال، اما عوارض وجود هم یه جز متعلق است، خصوصیات منظمه اون هم جز متعلق است. خب وقتی این طور شد، همون طور که بنابر تعلق احکام به تبایع جای بحث اجتماع داره، چون درسته که طبیعت یک وجود بیشتر نداره در خارج، خارجن یک وجود پیدا می کند، ولیکن در مرحله تعلق حکم وقتی دو تا عنوان داره، خب میشه بگیم همین تعدد عنوان برای اجتماع کافیه، ولی وجودش واحده، منتها وجود واحد طبیعت. خب همین بیانم در فرد است، در تعلق احکام به افراد میگیم که خارج یک وجود است، منتها اونجا میگفتیم وجود طبیعتین، اینجا میگیم وجود فردین، ولی دو تا عنوان داره. این وجود واحدی که در خارج محقق می شود دو تا عنوان داره. آیا می تونه این تعدد عنوان مجدی هست برای بقای امر و نهی یا مجدی نیست؟ فرقی بین افراد و تبایع نیست، در هر دو عنوان داریم، اگر مفید باشد برای هر دو مفیده، در هر دو یک وجود داریم، اگر مضر در هر دو مضر. این که مبتنی کردن اجتماع را به تعلق احکام به تبایع جواز اجتماع را، این غلط است. این فرمایش مرحوم آخوند. لیکن همون جور که بعضیا تطویل کردن، تفصیل دادن، مثل مرحوم آصف محمد باقر، اینو نمیشه به نحو مطلق بگیم که ابتنا نیست، اجتماع مبتنی نیست. به نحو مطلق نه. در بحث تعلق احکام به افراد تقاریبی بود، رو بعضی از تقاریبش که مرحوم آخوندم همون تقریب را قبول داشت، همون تقریب را بیان کرد، باید امتناعی شد. رو بعضی از تقاریب نه، جای اجتماع هم داره. تعطیلش خیلی ثمر نداره. ما یک بیان را متذکر میشیم، خواستید دیگه ملاحظه بفرمایید کلمات متولین را. در تعلق احکام به افراد که معناش چیست، اختلاف بود بین مرحوم ناینی و آخوند. یه تقریب این بود که تعلق احکام به افراد معناش اینه که حکم ولو به حسب ظاهر خطاب طبیعت خورده این مصطلحات، ولی حکم سرایت میکنه به خصوصیات و عوارض وجودیه این متعلق. نتیجه میشد که اون عوارض، اون خصوصیات هم میامدن متعلق حکم قرار میگرفتن، که آخوندم همینجور ظاهر کلامش بود. خب رو این تفسیر ممکنه بگیم امتناع لا محاله. چرا؟ چون از خصوصیات، من الخصوصیات همین جهت قسمیت، جهت صلاتیت. پس سله تعلق گرفته است در مجمع، سله تعلق گرفته است به نماز مع الخصوصیات. یکی از خصوصیات این نماز، نماز در مکان قسمیه، متعلق امر شد، قسمیت شد مأخوذ در متعلق امر. از او طرف باز قصب خورده است به فعل معل خصوصیات. این فعل معل خصوصیات من یکی از خصوصیات صلاتیت هست، قصب به خصوصیت صلاتیت هم خورده. اگر مقصود این فرمایش مرحوم ناینی هست، اگر مقصود کسانی که میگویند اوامر متعلق به افراد است اینه که همه خصوصیات فردیه، حتی مثل مثلا صلاتیت، قسمیت، مثل مکان و زمان، اینها جز متعلقن، سلام و حال باد، امتناعی شد دیگه. در طرف امر خصوصیت قسمیت مأمورون بیه، در طرف نهی خصوصیت صلاتیت منیون عنه، نمیشه دیگه. اینه که این حرکت با هم خصوصیت صلاتیت مأمورون بیه، هم با خصوصیت قسمیت مأمورون بیه، نمیشه. و اما اگر گفتیم نه، شادم اونا همینطور میگن، کسانی که قائلن به تعلق احکام به افراد، نمیگن حکم از طبیعت سرایت به خصوصیات میکنه، بودن در این مکان هم واجبه، بودن در اون مکان هم واجبه به نحو وجوب تخییری، نه اینو نمیگن. اونها در مقابل طبیعتی ها صحبت می کنن. اونا میگن احکام متعلق به طبیعت لیسیده از همه خصوصیات، اینا میگن احکام متعلق به حسس تقیدون جزءون و قیدون خارجی. حسس واجب هستن نه خصوصیات فردیه. حکم از اون حساس به خصوصیات سرایت نمی کنه. خب اگر اینجور باشه مجال داره حکم تعلق گرفته به حسه به حیث سلاتی سرایت نکرده، به حیث قصبی سرایت نکرده، به حیث حرکت سجودی سرایت نکرده، سجودی در این مکان. خب یه دو تا عنوان داره، این حسه دو تا عنوان داره. این حسه از نماز که تقیدون جزءون و قیدون خارجی، این حرکت از او حیث که مقید به قصب، نه خود قصب، متقید به قصب، حسه وجوب داره. اون طرف هم این حسه متقید به صلات حرمت داره، خود صلاتیت حرمت نداره. خب اگر اینجور شد حسه میشه مثل طبیعی میشه دیگه. حسه یکی دوتا عنوان داره، این حسه دوتا عنوان داره، حسه صلاتیت، حسه قصبیت. آیا تعدد عنوان مجوز اجتماع می شود یا نمی شود؟ بحث مجال داره. مرحوم نائینی تفصیل داده بین این که ما تعلق احکام را به افراد اونجور معنا بکنیم یا تعلق احکام را به افراد اینجور معنا بکنیم. علا تقدیرن گفته امتناع و علا تقدیرن یجوز الاجتماع. عرض کردم هنوز ادامه داره این بحث، اگر منطقه را ملاحظه فرمایید در اون مبنای اولم یه حرفی زده دیگه، اینا تطویل راهش میکنیم. خب مسئله اجتماع امر نهی مبتنی نیست بر تعلق احکام به تبایع. آیا مسئله اجتماع امر نهی مبتنی هست بر این که ما در فلسفه اصالت الماهیهی باشیم یا نه؟ اینو مرحوم آخوند در یه جای اشاره کرده، اینجا نیاورده. بعضیا گفتن اجتماع امتناع مبتنی بر اینه که شما اصالت الوجودی باشید یا اصالت الماهیهی. اگر اصالت الوجود هستید، چون یه وجود بیشتر نیست، فل امتناع، فرض اینه یه وجود ما بیشتر نداریم. و اگر اصالت الماهیهی شدیم، نه، چون دوتا ماهیت داریم، یه ماهیت صلاتی داریم یه ماهیت قصبی، اینجا اجتماعی باید شد. بحث اجتماع امر نهی را یجوز او لا یجوز مبتنی کردن بر اصالت الوجود یا اصالت الماهیه. لیکن این حرف هم درست نیست، شبیه اونیه که از مرحوم نائینی الان خواهیم خون. ما حتی بنابر اصالت الوجود که یک وجود بیشتر نداریم، فرض اینه یه وجود بیشتر نداریم، جای اجتماع امر نهی هست. اگر بنا باشه تعدد عنوان مجدی باشه برای جواز اجتماع امر نهی، بنابر اصالت الوجود هم اجتماع مجال داره. بنابر اصالت الوجود هم اجتماع مجال داره. میگه درسته یه وجود بیشتر نیست، ولی این وجود، وجود دو واقعیتن، یک واقعیت نمازی، بنابراین که بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنوان میشه دیگه، فیجوز الاجتماع. فرق بین اصالت الوجود و اصالت الماهیه غلطه. ما اگر اصالت الماهیه هم بشیم، باز همین بیانات هست، خب اصالت الماهی هستیم، باز خارج یه وجود که ما بیشتر نداریم. الان درست اصل ماهیته، ولی یه حد، یه حد با اونجا، یه حد که اسمش وجوده، یه حد بیشتر نداریم، یک ماهیت محدوده به حد واحده. خب وقت چطور میشه هم اجتماع هم امر داشته باشه هم نهی؟ همانطور که اون دوتا عنوان اونجا کارساز است، در اصالت الوجودم کارسازه. مهم اینه، فرمایش مرحوم آخوند در یه جای کفایه فرموده، مهم اینه که تعدد عنوان، تعدد معنون میاره، دوتا واقعیت میاره. حالا میخوای بگه اصل وجود در خارج، ما یه وجود بیشتر نداریم اصیل اونه، یا بگو یه ماهیت محدود به حد در خارج بیشتر نداریم، فرقی از این جهت نمی کنه. اینم ابتنای بر اصالت الوجود و اصالت الماهیه. و آخرینش هم فرمایش ناینیه، آیا بحث اجتماع امر و نهی مبتنی بر ترکیب اتحادی و انضمامی است یا نه؟ این مبنای مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی فرموده که بحث اجتماع امر و نهی مبتنی بر این که ترکیب بین این دوتا عنوان، یعنی معنون بین این دوتا عنوان، ترکیبشون اتحادیه یا انضمامیه. اگر این دوتا معنونها دوتا وجود دارن، منظم به هم شدن، ترکیبشون انضمامیه در خارج، فل اجتماع. و اگر نه، اینا در خارج ترکیبشون اتحادیه، گفته که فل امتناع. این ابداع، تا اونجایی که ما اطلاع داریم، ابداع مرحوم ناینیه. در کلمات سابقین تتبع بکنید، ظاهرا نباشه. ایشون آمده در باب اجتماع امر و نهی یه مبنای رو اختراع کرده، ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی. وقت داستانش میاد، کجاها ترکیب اتحادیه، کجاها انضمامیه، داستانش میاد. او گفته در مبادی، در مبادی ترکیب همیشه انضمامیه. سله امر کرده به صلات، مبدأ ترکیبش انضمامیه. صلات یه واقعیته، یه وجود داره، قصب یک وجود داره. اما در مشتقات گفته ترکیبش اتحادیه. اکرم العالم لا تکرم الفاسق، در عالم فاسق گفته ترکیبشون اتحادیه که داستانش خواهد آمد. لیکن بله، از اول بحث عرض کردیم که نه، حتی در ترکیب اتحادی، بلکه یا اصل بحث اجتماع امر نهی در ترکیب اتحادیه که ظاهر مرحوم آخوند همیشه میگه یه وجود ما بیشتر نداریم، یا لااقلش در اعم بحث اجتماع امر نهی در اعم، چه ترکیب اتحادی باشه چه ترکیب انضمامی باشه. در ترکیب اتحادی هم جای قول به اجتماع هست، مهم اینه. ناینی میگه در ترکیب اتحادی جای قول به اجتماع نیست، میگیم نه، اتفاقا در همون صلات قصب ترکیب اتحادیه. ما یه وجود بیشتر نداریم، وجود هم وجود صلات هم وجود قصبه، دو تا وجود اونجا نیست. همین حرکت، حالا مثلا سجده رو واضح، همین حرکت در سجده، همین حرکت، هم سجوده، یه حرکت بیشتر نیست، هم سجوده هم قصبه، یه وجود بیشتر نیست. همین مثال معروف باب اجتماع امر و نهی، یه وجود بیشتر نیست، ترکیب اتحادیه. فرمایش مرحوم ناینی مفهوم نمیشه که میگه ترکیب انضمامیه، قصب یه وجود آخری غیر از نماز نداره که. قصب عنوان انتزاعیه، انتزاع میکنیم از تصرف در مال غیر. همین یک وجود بیشتر نیست. تصرف در مال غیر دو تا عنوان داره، عنوان قصب به لحاظ که راضی نیست، عنوان سجود به عنوانی که شما قصد سجده کردی. یه وجود بیشتر نیست. این که مرحوم ناینی آمده به هم ریخته بحث اجتماع امر نهی را و گفته در بحث اجتماع امر نهی مبتنی بر ترکیب اتحادی یا ترکیب انضمامی است، نه، حتی در ترکیب اتحادی اگر نگوییم قدر متیقن بحث علما، چه اجتماعیون چه امتناعیون، در ترکیب اتحادی است، لااقلش اینه که ترکیب اتحادی هم محل بحث هست، تمام شد، این مثلا چیزی نداشت. مثل امر دیگری که امر هشتمی که مرحوم آخوند منعقد کرده، امر هشتم و امر نهم که مکمل هم هستن، این مهمه. و باز اینجا مرحوم آخوند آمده یه چیزایی گفته که اینا را نمیشه درست کرد. مرحوم آخوند در امر هشتم جایگاه مسئله اجتماع امر نهی را بیان میکنه. کجای مورد بحث اجتماع امر نهی؟ فرموده که مورد اجتماع امر نهی اونجاست که هر کدوم از متعلقین، متعلق امر متعلق نهی، در مجمع ملاک داشته باشن. صلات در دار قصبی هم صلات ملاک دارد هم قصب ملاک دارد. اینجا مورد بحث اجتماع امر و نهی باید هر دو ملاک داشته باشن. چرا؟ چون ما اگر جوازی شدیم میخواییم بگیم هم واجبه و هم حرام دیگه، جوازی یعنی، پس باید در رتبه قبل هر دو ملاک وجوب و حرمت داشته باشن، مثل واضح پیشش. هل یجوز اجتماع الامر و نهی فرق بر اینه که هر دو ملاک دارن یا ندارن. اگر یکیش ملاک داره که جای اجتماع امر نهی نیست که، یکیش ملاک داره باید یا امر داشته باشه یا نهی داشته باشه، بحث نداره. بحث اجتماع امر نهی اونجاست که هر دو در مجمع ملاک دارن، به حیث اگر جوازی شدی حکم میکنی به این که واجبون و حرامون، و اما اگر یکی از اینها ملاک داره، یکی از اینها ملاک داره، این از محل اجتماع امر نهی خارجه. در مقام ثبوت مورد اجتماع امر نهی اونجاست که هر دو ملاک داشته باشن. این به حسب مقام ثبوت. حالا از کجا بفهمیم که هر دو ملاک دارن؟ اون امر نهمه. امر نهم را منعقد کرده برای که از کجا بفهمیم هر دو ملاک دارن. ملاکات که به دست ما نیست که. میرسیم به حسب مقام ثبوت گفته باید هر دو ملاک داشته باشن. خب به حسب مقام اثبات باید چجور باشن؟ فرموده که اینا رو خیلی نمیشه بیانش کرد. به حسب مقام دلالت و اثبات گفته که اگر احراز کردیم یکی ملاک دارد، دوباره رفت سراغ ملاک، دو تا خطاب داریم، یک سله یک لا تقصب، آیا این از باب اجتماع امر نهی هستن یا نه؟ گفته اگر این دو تا خطاب احراز کردی یکیشون ملاک داره، ای از باب اجتماع امر نهی نیستن، این دو تا خطاب متعارضه اینن. احکام باب تعارض را باید جاری بکنیم. دو تا خطاب، او یکی میگه من هستم پس من ملاک دارم، او نداره. او یکی میگه من هستم من ملاک دارم، او نداره. تکذیب میکنن هر کدام دیگری را. نتیجتاً تکاذب است. وقتی که تکاذب شد، عرضم به خدمت شما جای تعارض است. این در جایی که احراز بکنیم یک ملاک داره. اما اگر نه، احراز نکردیم که یک ملاک داره، بله، بلکه احراز کردیم هر دو ملاک دارن، احراز کردیم هر دو ملاک دارن و دو تا خطاب هستن. خب این دو تا خطاب رو باید چیکار بکنیم؟ تعارض دیگه ندارن. تعارض در جاییه که یکیش ملاک داره، دو تاش ملاک داشته باشه جای تعارض نیست. حالا باید چیکار بکنیم این دو تا خطابی که هر دو ملاک دارن؟ گفته ای داخل میشه در تزاحم ملاکات. میدانید که مرحوم آخون تزاحمی را که در کفایه مطرح کرده با تزاحم ناینی فرق میکنه. تزاحم آخون مال تزاحم ملاکات هست. تزاحم ناینی که معروف و مشهوره، تزاحم در مقام امتثال هست. گفته ای دوتا خطاب داخل میشن در باب تزاحم ملاکات. وقتی در داخل تزاحم ملاکات شدن، اگر جوازی شدید میگید امرم باقیه، نهیم باقیه، مشکل ندارید که. اما اگر که امتناعی شدید، باید برید سراغ مرجحات باب تزاحم. هر دو ملاک دارن، امتناعی شدید، باید برید سراغ مرجعات باب تزاحم. مرجعات باب تزاحم مهمش اقوا ملاکن، هر کدوم اقوا ملاکن هم. فرض اول میرفتیم سراغ قواعد باب تعارض. قواعد باب تعارض اقوا دلالتن هم. اینجا اقوا ملاکن دیگه باید ببینی که کدام یکی از اینها اقوا ملاکن است، اون را مقدم بداری ولو از اف و دلالتن باشه. اینجور فرموده اقوا دلالتن، اقوا ملاکن، فهو المقدم و امکان از اف و دلالتن. نمیدونم همینجا هم گفته یا نگفته، ولی در یه جای دیگه بیان کرده. خب حالا ما اقوا ملاکن را از کجا بفهمیم؟ گفته اقوا دلالتن. گفته اگر یکی از اینا اقوا دلالتن بود، میفهمیم که او اقوا ملاکن هست. هر دو ملاک دارن، یکی اقوا دلالتن است. اقوا دلالتن را اخذ میکنیم و از او کشف میکنیم که اون اقوا ملاکن هم هست. گیرم نمیدونم حالا یه جا گفته در باب تعادل و تراجی های شادم همینجا هم گفته باشه. اینا حرفای نامیزونیه دیگه، مرحوم آخون اینا را آورده اینجا بیان کرده که بله. خب این در جایی که هر دو خطاب متکفل حکم فعلی باشن. و اما اگر نه، خطاب ها بازی که از حرفای مختص مرحوم آخون همینه، خطاب ها منقسم میکنه به دو قسم. اگر متکفل دو تا حکم فعلی بودن، خب مشکل دارن، باید حلشون بکنیم. و اما اگر نه، دو تاشون متکفل حکم اقتضایی ان. مرحوم آخون برای احکام چهار مرحله قائله: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. گفته اگر متکفل حکم اقتضایی ان، مشکل نداریم، میگیم اونم مقتضی داره، اینم مقتضی داره، با هم دو تا خطاب مشکلی نداره. این داستان مقتضی همونیه که فی حد نفسی، اگر در کلمات شیخ انصاری هم هست، خطاب را حمل میکنیم بر حکم اقتضایی. ادخال سرور فی قلب المؤمن مستحبه، این اقتضاییه، نه که ولو به غیبت کردن. اگر یک جا معارض پیدا شد که ادخال بود با غیبت کردن، میگن حکم غیبت فعلیه او اختزائیه. بس همون که میگه بیه من بکا علی الحسین علیه السلام و السلام وجبت له الجنه، یعنی شأنیت داره، اقتضا داره به شرطها و شروطها که مانع نداشته باشه، نه که بالفعل ولو این که عرضم به خدمت شما هزار تا گناه تصمیمم در وقت داشته باشی گناهان زیادی رو انجام من. میگن که عرضم به خدمت شما حکم اقتضاییه. اینم باز مرحوم آخون اینجا اشاره کرده، در گفته که این که دو تا حکم با هم هر دو تا ملاک دارن، گفته اگر دو تا حکم، دو تا خطاب، دو تاشون متکفل حکم اقتضایی باشن هیچ مشکل ندارن، ولی اگر هر دو تا متکفل حکم فعلی هن، گفته تعارض دارن. چون نمیشه همین حکمش فعلی باشه، بنابر امتناها نمیشه همین حکمش فعلی باشه همون. تکاذب در نایه فعلیت، نه در نایه خلو از ملاک. بنابر امتناهم اگر هر دو ملاک داشته باشن ولی مفادشون حکم فعلی باشد، باز تعارضه. اینجور فرموده تعارضه. بله، باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض دوباره. یه جاهایی میگه بریم سراغ مرجحات باب تزاحم، یه جاهایی در همین مورد اجتماع امر نهی میگه باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. ملاحظه بفرمایید، تتمه‌ای داره، تتمهش فردا انشاءالله بحث کنیم.